ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی میگوید آمریکا قادر به قطع صادرات نفت ایران نخواهد بود. به گفته مشاور رئیس جمهور ایران، 2 دهک به طبقه فقیر کشور اضافه شده است. و فدریکا موگرینی میگوید نمیتوان تاریخ دقیقی برای اجرای سازوکار مالی اروپا اعلام کرد. شب شما بخیر. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در سفر استانی خود به استان آذربایجان غربی بار دیگر تاکید کرد آمریکا نخواهد توانست صادرات نفت ایران را قطع کند. آقای روحانی که در خوی سخن می گفت اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا را باعث منزوی شدن این کشور توصیف کرده و گفته است این اولین بار است که آمریکا علیه کشوری تصمیم می‌گیرد و تمام دنیا در برابر آن ایستادگی می‌کند. رئیس جمهور ایران همچنین بر گسترش روابط با کشورهای همسایه با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا تاکید کرده است. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور ایران میگوید با توجه به تغییر توزیع ثروت در جامعه 2 دهک به دهک‌های فقیر کشور اضافه شده و طبقه متوسط از 6 دهک به 4 دهک افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم این مقام دولتی با ابراز تأسف از وضعیت اقتصادی کشور نرخ رشد اقتصادی را پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها عنوان کرده و از افزایش نرخ بالای بیکاری در کشور خبر داده است. ماه گذشته بیش از 50 اقتصاددان در کشور در نامه‌ای به سران سه قوه درباره فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر هشدار دادند. در خبری دیگر فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر ادامه تلاش 3 کشور اروپایی برای عملیاتی شدن سازوکار مالی با ایران گفته نمیتواند تاریخ دقیقی برای این موضوع اعلام کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پیش از برگزاری نشست شورای روابط خارجی اروپا در مورد ادعای دانمارک در دست داشتن ایران در طرح 1 سوءقصد گفته است باید بین اجرای توافق هسته‌ای و مسائل دیگر که مرتبط با ایران است تمایز قائل شد. به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مشارکت وزیران اقتصاد این 3 کشور اروپایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. رئیس جمهور روسیه در سفر به استانبول در مراسم پایان عملیات بخش دریایی خط لوله انتقال گاز موسوم به تورک استریم تلاش شرکت می‌کند. همچنین طیف وسیع از مسائل دو جانبه و منطقه‌ای در دستور کار مذاکرات دو جانبه رهبران روسیه و ترکیه است. از آن رایسکایا بشنویم.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه برای دیدار 1 روزه به بهانه پایان احداث بخش دریایی خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه به استانبول سفر کرد. خط لوله انتقال گاز ترکیش استریم جریان ترکی متشکل از 2 شاخه است که بخش دریایی آنها مجموعاً 930 کیلومتر است و قرار است یکی به ترکیه ختم شود و دیگری از طریق ترکیه گاز روسیه را به جنوب اروپا برساند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این طرح را بی نهایت مهم توصیف کرد و طی مصاحبه با روسیه 24 گفت
Это реальный вклад в энергобезопасность, потому что через очень
نقش واقعی در تأمین امنیت انرژی دارد. زیرا پس از مدت زمان بسیار کوتاه گاز روسیه نه تنها به توسعه اقتصاد ترکیه کمک می‌کند بلکه به مشتریان اروپایی می‌رسد و امروز بسیاری از کشورها برخی پشت پرده و دیگران علناً تقاضا می‌کنند که شاخه‌ای از این خط لوله به آنها برسد.
این اظهارات در حال بیان شد که در ابتدا مقرر بود خط لوله انتقال گاز جریان ترکی از 4 شاخه تشکیل شود و ظرفیت انتقال 63 میلیارد متر مکعب گاز در سال را داشته باشد. اما اختلاف‌ها میان روسیه و ترکیه باعث شد ابعاد این طرح نصف شود. از آن مهمتر احداث شاخه دوم که احتمالاً از طریق بلغارستان، صربستان و مجارستان به اتریش ختم می‌شود، نیازمند موافقت اتحادیه اروپا است. و تنها 2 روز پیش وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو از تجربه تلخ جریان جنوبی درس عبرت گرفته و حاضر نیست پیش از دریافت تضمین‌های محکم شاخه اروپایی جریان ترکی را پیگیری کند. جریان جنوبی قرار بود گاز روسیه را از زیر دریای سیاه به جنوب شرقی اروپا و با دور زدن اوکراین ترانزیت کننده عمده گاز روسیه به اروپا منتقل کند. اما اتحادیه اروپا که سالها به ویژه پس از بدترین جنگ گازی میان روسیه و اوکراین در زمستان 2009-87 خورشیدی مصمم بود از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد، 4 سال پیش تشخیص داد جریان جنوبی قوانین ضد انحصاریش را زیر پا گذاشته. روسیه در واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا را به کارشکنی متهم و اعلام کرد با مشارکت ترکیه طرح جایگزین اجرا خواهد کرد. به گزارش روزنامه کامرسانت، گازپروم دست کم 5 میلیارد دلار در جریان جنوبی سرمایه گذاری کرده و امیدوار بود قرارداد با ترکیه دست کم بخشی از این هزینه ها را جبران کند. میخائیل خازین، کارشناس اقتصادی، میگوید گازپروم اهداف متفاوتی را دنبال میکند.
چندی پیش زبیربانک در گزارشی درباره گازپروم و زیرمجموعه هایش نوشت گازپروم در پی سود نیست، بلکه اهداف ژئوپلیتیک کرملین را پیگیری می‌کند که بی‌توجه به هزینه‌ها مصمم است اوکراین را از منابع مالی ترانزیت گاز محروم کند و ضمناً تأمین مالی شرکت‌های پیمانکار که متعلق به نزدیک‌ترین دوستان پوتین هستند را مد نظر دارد. برآورد شده در بهترین شرایط جریان ترکی پس از 50 سال به سوددهی می‌رسد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای سومین بار در سال جاری میلادی به ترکیه سفر میکند. او همچنین کمتر از دو هفته پیش در پاریس با رجب طیب اردوغان، همتای ترکش، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های روسی و ترکی، استفاده از ارز ملی در پرداخت‌های متقابل، وضعیت پیرامون قرارداد ارسال سامانه‌های دفاع موشکی S-400 به ترکیه و اوضاع در ادلب از مهمترین محورهای رایزنی‌های روز دوشنبه است. به گزارش نیزویسیمای گازیت، توافق روسیه و ترکیه پیرامون ادلب در آستانه شکست است و احتمال می رود ترکیه تحت فشار غرب از خرید S-400 سر باز زند. الکساندر سابکو، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است این تحولات و نه جریان ترکی دلیل اصلی سفر پوتین به استانبول است.
برای روسیه ترکیه حتی از سوریه مهمتر است. زمانی که اسد با حمایت ایران مصمم بود ادلب را تصرف کند، روسیه به شرکای خود پشت کرد. پوتین حاضر است امتیازهای دیگری نیز به اردوغان ارائه دهد، زیرا او در صدد است ترکیه را از غرب دور کند.
روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن صلح سوریه می دانند و از دو سال پیش در آستانه مشغول مذاکره پیرامون سوریه هستند. قزاقستان دوشنبه اعلام کرد دور بعدی این مذاکرات هفته آینده برگزار خواهد شد. آن رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه خبرها. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز دوشنبه در دیدار با جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا در تهران، از آنچه عدم همکاری مناسب اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام خوانده انتقاد کرده است. آقای شمخانی در این دیدار به وزیر خارجه بریتانیا گفته مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام به میزبانی و تلاش اتحادیه اروپا صورت گرفته و نقض آن به معنای زیر پا گذاشتن حیثیت، اعتبار و جایگاه سیاسی اتحادیه اروپا از سوی آمریکا است. جرمی هان نخستین مقام بلندپایه غربی است که پس از اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا به ایران سفر کرده است. رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ایران گفته در صورت فعال شدن آتشفشان دماوند، 1/4 جمعیت کشور تحت تاثیر مخاطرات این آتشفشان قرار خواهند گرفت. به گزارش ایسنا، علی بیت اللهی در این باره گفته در شعاع 100 کیلومتری آتشفشان دماوند بیش از 19 میلیون نفر زندگی می‌کنند که در صورت فعال شدن تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه در اطراف آتشفشان دماوند گسل‌های زیادی وجود دارد، فعال شدن این آتشفشان با زلزله همراه خواهد بود. در خبر دیگر، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، با رد شایعه استعفای محمد جواد ظریف گفته مقصود این شایعات به گفته او حساب شده تضعیف شخص وزیر خارجه است. محمد جواد ظریف هفته گذشته در مصاحبه با خبر آنلاین گفته بود علت فضاسازی علیه لوایح پولشویی منافع ده‌ها هزار میلیاردی برخی افراد است. پس از این سخنان گزارش شد سخنگوی قوه قضاییه در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار ارائه اسناد این موضوع شده است. خبری که روز دوشنبه بهرام سمیان را رد کرد و گفت وزارت خارجه هیچ نامه‌ای از محسنی ژئی دریافت نکرده است. تلاش‌های سازمان ملل متحد برای ایجاد صلح در یمن و جلب رضایت و توافق طرفین جنگ به نظر می‌رسد به نتایجی دست یافته است، در حالی که نشانه‌هایی از کاهش درگیری و آمادگی طرفین برای پذیرش آتش‌بس دیده می‌شود. رئیس جمهور آمریکا هم می‌گوید برای حل این بحران ایران و عربستان هر دو باید از کارهای خود دست بکشند. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد.
اولین حرکتی که انجام شد در حقیقت دیشب آقای محمد علی حوثی رهبر کمیته انقلابی انصار الله که سخنگوی حوثی ها هست اعلام کرد که حاضر هست حملات هم پهبادی و هم حملات موشکی رو به عربستان متوقف کنه. بعدم اعلام کرد که حاضر هست در مذاکرات صلح شرکت بکنه. بلافاصله بعدم دولت عربستان سعودی اعلام کرد که اونها هم حاضر هستند. ایران هم اعلام آمادگی کرده که حاضر هست در این روند کوشش بکنه و کمک بکنه. مهمتر از همه اینها این هست که مارتین گریفیت نماینده سازمان ملل در امور یمن در روز جمعه در سازمان ملل اعلام کرده بود که در اثر تماس‌هایی که با طرفین گرفته امیدوار هست که این جلسه برگزار بشه و برای اولین بار است بعد از 4 سال که یک روزنه امیدی پیدا شده.
این نخستین تلاش برای ایجاد صلح در یمن نبوده، چرا که ظاهرا در سپتامبر گذشته هم چنین تلاش‌هایی انجام شد و به ثمر نرسید. از دیدگاه شما چقدر امید هست که این بار برسه؟
این بار امیدش بیشتر از بارهای گذشته است، برای اینکه هر دو طرف تحت فشار هستند. حوثی‌ها خیلی از توانشون رو از دست دادن. دو هفته قبل حتی وزیر اطلاعاتشون فرار کرد و به عربستان سعودی رفت. عربستان سعودی هم در اثر این بحرانی که در مسئله خاشقجی به عمل آمده تحت نظارت افکار عمومی جهان قرار گرفت. در دو هفته گذشته روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز سلسله رپورتاژ‌های بسیار وحشتناک و غم‌انگیزی از یمن منتشر کرده بودند. همه جهان و همه روزنامه‌های جهان نسبت به کار آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در خارج هم نورافکن انداخته بودند و عده‌ای از کشورها هم حتی اعلام کردند که در اثر روند این جنگ می‌خواهند صدور اسلحه رو به عربستان سعودی قطع بکنند. آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای عربستان دیگر ما بهشون بنزین نمیدیم. امروز حتی وزارت امور خارجه و دفتر صدر اعظم آلمان اعلام کردند که ما حتی اسلحه‌هایی رو که قبلا تصویب کرده بودیم که به عربستان بفرستیم به خاطر مسئله خاشقجی و به خاطر مسئله جنگ نخواهیم فرستاد. بنابراین هم عربستان تحت فشار زیاد هست و هم حوثی‌ها نارضایتی داره افزایش میگیره. اینه که احتمال این که هر دو طرف از ضعف در حقیقت از فشار حاضر بشن مذاکره بکنن خیلی زیاد هست و آقای گریفیت هم قول داده که با کمال قوا در به اصطلاح ایجاد این میز مذاکره و صلح بکوشه و امید داره که در همین امسال این انجام بگیره.
برای رسیدن به این صلحی که قرار است از یک فاجعه انسانی پیشگیری بکنه، آیا نقشه راهی هم وجود داره؟ طرح و پلانی هم هست؟
بله، طرح و پلان این است که اولا بریتانیا تصمیم داره که در سازمان ملل یک قطعنامه ارائه بکنه و این قطعنامه احتمالاً با آرای تمام اعضای سازمان ملل تصویب خواهد شد، احتمالاً امشب خواهد بود و در اونجا 4 تا مطلب مطرح هست: 1 آتش‌بس، 2 اجازه دادن به نیروهای امدادگر خارجی برای رسیدن به مردمی که گرسنه و زخمی هستند، 3 مبادله اسرا و 4 اجازه دادن که بندر حدیده که مهمترین بندر یمن هست و 80% کمک‌های غذایی از اونجا می‌گذره، این بندر بایستی آزاد باشه و همه امدادگران از اونجا باید وقت آمد کنند. بعدی این هست که آقای گریفیت نماینده سازمان ملل در امور یمن اعلام کرده که این بار خودش به صنعا خواهد رفت، به پایتخت یمن، و با حوثی‌ها با همدیگه به کنفرانس صلح خواهند رفت. احتمالاً چون اگر به خاطر داشته باشید در کنفرانس قبلی که قرار بود برگزار بشه و نشد و شکست خورد، حوثی‌ها اصلا نیامدند و این بار آقای گریفیت قول داده که اونها رو با خودشون میاره و فکر می‌کنم که اگر این قدم‌ها انجام بگیره احتمال این که ما یک روزنه ای از امید داشته باشیم زیاد هست. البته فراموش نکنید جنگ بین حوثی‌ها و یمن و عربستان سعودی تنها مبارزه مسلحانه ای نیست که در یمن در حالت انجام است. یمن بزرگترین سازمان القاعده و دولت اسلامی در اونجا هست و عده‌ای یمنی جنوبی که اونها هم خواهان استقلال هستند، که البته اون یک مسئله جداگانه است که شاید در فرصت‌های آینده بتونیم بهش بپردازیم.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب بود. همکارم الهه روانشاد با او گفتگو میکرد در مورد تلاش‌های سازمان ملل برای ایجاد صلح در یمن و همینطور جلب رضایت و توافق طرفین جنگ. همینطور دونالد ترامپ گفته ایران و عربستان هر دو باید دست از بحران یمن بردارند. تا حدود 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.